بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 15/11/1390 مباحثه طب المعصومین صفحات 96 97 و 98 مبحث جزام، بیماری عفونی جزام یا خوره که گفتیم منشأش از باکتری هانسن می باشد. قال النبی، روایاتی که خوندیم سری می خونم بدون توضیح. قال النبی ایاکم و اکل القدد فانه یحرک الجزام، بر حذر باشید از خوردن قده های بدن. چرا؟ چه قده های در حیوان های حلال گوش، در گردن، در پی، در دنبه، در مایچه، قده ها رو نخوریم. چرا؟ فانهو چند بیماری میاره. فانهو یحرک الجزام، تحریک میکنه رگ ژنتیکی جزام رو، از حالت نهفتگی تبدیل به حالت جنبشی میشه. گرچه عوارض دیگه داره، مثلا قده شبکور علاوه بر اینکه عرق جزام رو تحریک میکنه، بلکه سبب میشه که دید انسان در شب کم شه، کم کم تو روزم نمیبینه. قده شبکور حرام هم هست خوردنش، از این تو ران گوسفنده، ران گوسفند که میشکافی وسط رونه، درشت هم هست، حالت شل آبکیه. اینه میگن شبکور تو اصطلاح روایاتشیه. آره چرا؟ پشت پوست گردن، توی پی و دنبه گاهی قدایی هست. اینا همه حرامه، قدایی رو نباید خورد. و عوارضی داره، یکی جزامه. ولی شبکور خواستم بگم، هم بحث جزام هم بحث دید انسان در شب کم میشه، کم کم مات میشه، کم کم تو روزم نمیبینه، یعنی کوری دائم میشه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، از این یهودیا یاد بگیرین، لترکهم اکل القدد، ببین قده ها رو نمیخورن. باز یه جای دیگه امام صادق درد دل میکنه، میگه میدونی چرا یهودی ها جزام نمیگیرن؟ چون رگای خونیه، گوشت رو نمیخورن و خورشتشون رو با برگ چقندر میخورن، لذا اینا هیچ وقت جزام نمیگیرن، چون پیشگیری از جزام کردن. اینم فرمایشات امام صادقه که تو کتاب کافی شیخ کلینی و بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید هست. پیغمبر اکرم فرمودن فر من المجزوم فرارک من الاسد، فرار کن از شخص جزامی که خودشو درمان نکرده، مثل این که از شیر درنده فرار میکنی. خب بعدم دلیلشو سه‌شنبه چهارشنبه گفتم. چرا؟ چون بیماری جزام بیماری عفونی واگیره، مصریه. لذا گفتیم سید مرتضی شیخ صدوق، سید مرتضی در اعمالی جلد 2 صفحه 203 فرموده ان ذلک لاجل العدوا. عدوا، عدوا یعنی چی؟ یعنی مصری، یعنی واگیر. لاجل العدوا با الف مقصوره، یعنی مصری، یعنی واگیر. روایت بعدی گفتیم پیغمبر اکرم فرمودن من اکل الجرجیر باللیل، هر کسی که جرجیر یعنی رشاد، یعنی شاهی، ترتیزک علیکم السلام، اینها رو در شب بخوره، ورب علیه عرق الجزام، بعضی روایات داره یورس البرس، هم رگ ژنتیکی جزام فعال میشه، هم مبتلا به بیماری پی سی میشه. از بینی شروع میشه خوره بینی، کم کم قضروف بینی خورده میشه و چرک و عفونت میده. و با تیون زفدم، در حالی شب رو بیتوته میکنه، به خواب میره که خونریزی های بینی شدید داره. به خاطر فقر ویتامین B1 یا فقر ویتامین K نیست، به خاطر نارسایی تصلب شرائین سختی مویرگ داخل بینی هم نیست، بلکه به خاطر بیماری عفونی جزام و کمبود پلاکت های خون، عوامل انعقادی خونه. یعنی در شب شاهی خوردن، رشاد، جرجیر یعنی ترتیزک خوردن، این عوارض سوء رو داره. لذا واسه لطافت پوست خوبه آدم زمادشو یا جوشونده دونهاشو بزنه، پوست شفاف و براق میشه. بله، اما خوردنش خوب نیست در شب. در روز خوبه واسه درمان بعضی بیماریا، در روز واسه درمان بعضی بیماریا، سر جاش بعدنا توضیح میدم. امام علی علیه السلام فرمودن اخذ الشاربه ای تقصیره، کوتاه کردن سیبیل در روز جمعه انسان را از این روز جمعه تا روز جمعه بعد در امان می‌داره از بیماری جزام، چون یکی از علل ایجاد جزام چیه؟ سیبیل بلنده که رو لبا بیاد هرچی هم میخوره یا میآشامه تو غذاش میخوره. یکی دیگه چیه؟ موی بینی رو از ریشه در آوردن. یکی دیگه چیه؟ آب بهداشتی، غذای بهداشتی، دست بهداشتی، مثلا دست پا چلفتی، شلخته است مثلا اینجا. این هم یکی از علل ایجاد جزام. و شعر فی الانف امان منه ایضا، موی داخل بینی خودش پیشگیری میکنه از بیماری جزام همچنین. لذا وقتی این موی بینی رو ریشه بکنی بیماری جزام میاره، چون شما سپر حفاظتی از جزام رو چیکار کردی؟ در خیشم از بین بردی، در بینی از بین برد. اینا رو توضیحش دادم. حالا روایت از امروز، از امروز روایت جدیدمونه. علیکم السلام و رحمت الله. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یکلم الرجل مجزوما الا ان یکون، این روایت قبلی هم نخونده بودم موسی شما، یه بار دیگه بخونم. عن الامام علی علیه السلام، یعنی سه شنبه نخونده بودم، امروز جدید خونده بودم. خب اخذ الشارب در سی دی نور 3 164 مرتبه اومده. اخذ الشارب در 800 کتاب، یعنی کوتاه کردن سیبیل در مردان و پسران. خب بعد این روایت به همین سبکی که تو کتاب، در کتاب الفقیه جلد 1 صفحه 127، حدیث 305 و امالی شیخ صدوق صفحه 305 حدیث 10 آمده. آفرین. بله بله. و در طب الائمه که کتاب آدرس داده، از کافی هم بنویسین، کافی جلد 3 صفحه 418 حدیث 7، کافی جلد 3 صفحه 418 حدیث 7، کافی جلد 6 صفحه 368 حدیث 2، مکارم الاخلاق صفحه 180، وسائل جلد 25 صفحه 196 حدیث 31654، کافی چاپ دارالحدیث 15 جلدی ها جلد 6 صفحه 457، جلد 13 صفحه 136. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام لا یکلم الرجل مجزوما الا ان یکون بینهما قدر و ذراع و فی لفظ آخر قدر و رمح. کلمه قدر و زراعن در سیدی نور 3 116 بار آمده، لذا این روایت با این لفظ زیاد اومده. اما قدر و رمحن، قدر و رمحن 853 بار در سیدی نور 3 اومده که این روایت در سیدی نور 3 نیست. این آدرسی که کتاب داده قدر و رمحن فقط در طب الصادق صفحه 35 قدر و رمحن اومده، اما بقیه کتاب ها همه قدر و زراعن اومده، از جمله امالی شیخ صدوق صفحه 302 المجلس الخمسون، مجلس 50 از مباحثات روایی. درست شد آقا؟ حالا معنا کنم، چقدر اسلام بحث قرنطینه رو و پیشگیری و تمیز مطرح کرده. میگه کسی که بیماری عفونی داره، مثلا این دو نفرن، یک کدومشون بیماری عفونی دارن، میگه با این محشور نشو، ارتباطات صحیح ترک نکن اما با فاصله، یا به مقدار یک ذراع از مفصل دست که قسمت وضو هست تا نوک انگشت وسطا یک ذراع ازش فاصله بگیر، یعنی دیگه نزدیکش نشی، پیشونیش ماچ کنی یا معانقه کنی یا روبوسی کنی، نه نه، نزدیکتر هم نری ببینید چی میگه، با فاصله بشنو چی میگه، اون صداش بلندتر کنی یا بلندگو جلوش بشین با فاصله. یا رمحن، رمحن یعنی اندازه یک تیر کمان، اونم تقریبا همین مقداره یا یک کم بیشتر، اندازه یک تیر کمان. امام صادق میفرماید لا یکلم الرجل مجزوما، آدم سالم، مرد سالم با شخص جزامی که خودشو درمان نکرده هم کلام نشه، یعنی در کنار هم دیگه نباشن، حشر و نشر نداشته باشه، الا ان یکون بینهما، مگر اینکه بینشون به مقدار یک ذراع یا به مقدار یک تیر کمان فاصله باشه. علیکم السلام جمیعان و رحمت الله. خب این روایت که توضیح دادم سنداش. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام در رابطه با قبیرائه. قبیراء یعنی سنجد. کلمه القبیراء در سیدی نور 3 132 بار اومده، 132 بار اومده. حالا فوایدی داره قبیراء، پوستش برای پوست بدن، گوشتش برای گوشت بدن، هستش برای استخون بدن، چند فایده داره تا میرسه مباحث خودم. و یقمعو، و یقمعو یعنی تارمار میکنه رگ ژنتیکی جزام رو، به اصطلاح مشهدی ها لته پار میکنه. و یقمعو عرق الجزام به اذن الله تعالی، تارمار میکنه رگ ژنتیکی جزام رو. روایت، خب این روایت سنداش مکارم الاخلاق تو کتاب هست صفحه 176. دو تا سند دیگه هم اکافیه، چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 361 حدیث 1 و چاپ دارالحدیث جلد 12 صفحه 569. امام صادق علیه السلام از ایشون پرسیدن سؤل عن الکراث، از تره، چه تره وحشی که بیابونیه و چه تره زراعی کاشت میکنن، که واژه الکراثه 380 بار در 800 کتاب اومده، در سیدی جامع الاحادیث نور 3. فقال، امام صادق علیه السلام فرمودن کلهو، تره رو بخور، علیکم السلام، تره رو بخور، کلهو فإن فیه اربع خصال، تحقیقا در خوردن این تره 4 خصلت هست، یعنی چهار صفت مثبت هست، صفت مندگار مثبت، چهار صفت مندگار مثبت هست. یک، یطیب النکهه، فضای دهان و حلق رو پاکیزه می کند. دو، یطرد الریاح، ترک می کنه بوهای بد دهان رو، از بین می بره. سه، یقطع البواسیر، یقطع البواسیر. خب یقطع البواسیر بنابر نسخه خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 250 حدیث 114، بنابر نسخه خصال یقطع البواسیر، اما بنابر نسخه محاسن یقمعو به جای یقطعو یقمعو، یعنی قلع و قم میکنه، تار و مار میکنه. نسخه شیخ صدوق در خصال، نسخه محاسن یقمعو. خب نسخه دیگه هم داریم، میگه و هو جیدون، اینجوری آورده و هو جیدون للبواسیر به جای یقطعو و یقمعو. آدرسش من نیستین. بنابر نسخه محاسن که یقمعو جلد 2، محاسن جلد 2 صفحه 510 حدیث 678، و در صفحه 512 حدیث 687 دارد و هو جیدون للبواسیر. این تعبیرا یکم با هم فرق میکنه از حیث کاربردی ها، لفظش هم فرق میکنه اما از حیث استعمال کاربردی، یعنی بعد از طب تشخیصی حالا میخواییم معالجه کنیم. خب حالا معالجه اثر بخشیش یکم با هم فرق میکنه، سه تا واژه ها با هم فرق. و هو امان من الجزام لمن ادمن علیه، خوردن تره امانه، یعنی در مسئولیت قرار میگیری، پیشگیری میکنه از بیماری جزام، نمیگذاره عرق جزام، رگ ژنتیکی جزام از حالت کمون و نهفتگی و پتانسیل تبدیل به جنبشی بشه و شخص رو مبتلا کنه به باکتری هانسن. لمن ادمن علیه، کسی که مداومت برخوردن کنه، یعنی به همراه نهار شامش یه مش تره بخوره، خیلی فواید داره، در درمان بواسیر خونی هم خوبه. حالا مباحث خودم در پیشگیری از بیماری جزام هم خوبه، درست شد عمو جان؟ حالا بنابر نسخه خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 250 حدیث 114، لمن ادمن علیه. اما بنابر نسخه محاسن جلد 2 صفحه 510 حدیث 678، اینجا با ضمیر متصل اومده، ادمنهو لمن ادمنهو، اینجوری اومده. حالا ضمیر اعرف معارفه، ولی جار و مجرور خوبه، ولی متعلق میخواد. اگر عاملش تو کلام باشه ظرف لقبه، اگر تو کلام نباشه ظرف مستقر. از حیث معنا یکم فرق میکنه. ضمیر که اعرف معارفه مقدمه، برای این که من مثلا عامل مقدر بگیرم، رساتره، بلیغتره از این که من ظرف لغو بگیرم ولو عاملش موجود باشه. لذا نظر ما بچه چیه؟ میگیم ادمنهو باشه بهتر. گرفتین عمو چی شد؟ ها. لمن ادمنهو، بنابر نسخه محاسن که آدرس دادم. روایت بعدی مؤمنا، امام صادق علیه السلام، بله، نکهه یعنی فضای دهان و حلق پاکیزه می شود، نه پاکیزه میشه از موجودات ذره‌بینی مؤذی. در تخصصی میکروبیولوژی تا کنون حدود 500 نوع باکتری 500 نوع باکتری در فضای دهان و حلق شناسایی شده. از این تعداد باکتری 7 الی 8 باکتری یکیش اختلافیه، 7 الی 8 باکتری اذیت میکنه به لثه، به دندون، به ریشه، به پشت لپا، به فضای لوزه ها، حلق. حالا میخواییم چی میگیم؟ اما یا طیب و نکه فضای دهان و حلق رو پاکیزه میکنه از موجودات ذره‌بینی مؤذی. من یه مثال به باکتری زدم، چیزای دیگه هم داریم اما مثلا قارچ، ولی اما قارچ دهان داریم، آفت دهان داریم، دونه‌های چرکی داریم تو دهان، شقاق زبان داریم، آلرژی های خاص که مخاط کم میشه یا بزاق دهان، پشت لپات میسوزه بدون اینکه پشت لپات رو گاز گرفته باشی، گاهی تراز فکت به هم میخوره پشت لپات گاز میری خون میاد بدون اینا. علیکم السلام، خوش آمد. تصاحب فهمیدیم یا جلو بخواه اینجا به شما عرض کنم، اینم تا اینجا مؤمنا، این مال اولی حاجا که یطیب و نکه. اما دومی یطرد و ریاحه، میخوام طرد کنم بوهای بد زننده و متعفن دهان را. وقت تو طب رسول مصطفی گفتیم 20 چیز ایجاد بوی بد دهان میکنه، 20 چیز. خب حالا یکی از اونا چیه؟ یبوست مزمن، بواسیر، ناراحتی های عضوی و غیر عضوی دستگاه گوارش. حالا میخواییم بگیم این تره خوردن چطور یقطع البواسیر، یقمع البواسیر، حتی باز بواسیر خونی. خب بوی بد ناشی از بواسیر و نارسایی دستگاه گوارش هم خوب میشه، بوی بد دهان. درست شد آقا؟ و همچنین مؤمن پوست بدن، دو کلمه حرف حساب بنویسم، مؤمنا اینم سیره. خب این که تو عربی میگیم صوم، بحثاش خوندی ما، اینم گلابه، انشالله آخر کتاب میخونیم و کتابای دیگه میگیم ماء الورد، ماء الورد یعنی آب گل، میشه تقطیر گلبرگای گل محمدی. حالا قدرت خدا رو ببین حاج آقا، شما هر روز نصف استکان تا یه استکان گلاب طبیعی بخور، هم عرقت خوشبو میشه هم پوست بدنت خوشبو. حرفا یادتون باشه، هم ملین مزاجه، ملین مزاج. انشالله تو بحث یبوست 16 چیز که یبوست میاره میگم، چیزایی هم که ملین مزاجه انشالله میگم. اما سیر، سیر درست برعکس اینه، یعنی سیر بوی بد دهان میاره، تمام پوست بدنم بوی بد میگیره، چون خروج بوی بد سیر از کل پوست بدن و از بازدمه. لذا تو روایات شیعه داریم برای اینکه دارو باشه یا پیشگیری باشه میگه هفته یک دونه سیر بخور، بعدم تو مسجد نیایان، مشاهد مشرفه نیایان، بعدم میگه بعدش سبزیجات یا کاهو بخور بدون ساس تا بوی بعدش از بین بره. اما در گلاب نه، گلاب همه جاست، کعبه ببری، مشاهد مشرفه ببری، به خودت بزنی، بخوری، مسجد بری، دیگه همه بین زن و بچه باشی.
عوارض دیگه نداره گلاب؟
نه دیگه نداره، اما مگه کسی زیاد بخوره اسهال شدید بشه، اگر نه ملین مزاج، مثل آلو، مثل انجیر، مگه کسی پرخوری کنه که بشینه یک کیلو انجیر بخوره، هم ناراحتی معده میگیره دیگه، کلیت روده میگیره، به دست خودشو به خاطر پرخوری مبتلا به اسهال کرد، اینا بیماری نمی آورد ذاتن. آفرین، نصف استکان تا یه استکان گلاب طبیعی ها، نه گلاب شیمیایی. گلاب شیمیایی وقتی بخوری اون دلت به شدت درد میگیره، با سانس شیمیایی دل درد میاد. خواستم تصور کنی مؤمن فرق بین یطرد و ریاح و یطیب و نکه، این دوتا یکم با هم فرق میکنه. علیکم سلام.
تا بین تشخیص شیمیایی و
همین دیگه، در دل درد میاره یا نمیاره. اینم تا اینجا. مخصوصا اگه گلاب سنگین باشه، به اصطلاح قدیم دو کوره، اینا که اسانس هست مؤمنا. حالا اینجا این داره ضبط میکنه، الان اسم میبردم کدوماشون بده کدوماشون خوبه، نمیخوام تبلیغ بشه. این وقتی بستم بعد بستون میگه. از امام صادق علیه الصلاه و السلام روایت داریم، الکرفسو یورث الحفظ و یذکی القلب و ینفی الجنون و الجزام و البرسه. واژه کلمه کرفس در سیدی جامع الاحادیث نورسه در 800 کتاب 122 بار اومده، 122 بار اومده. این روایت هم سندهای مختلف داره. یک سندش کتابتون رو درست کنید، چاپخونه اینجا اشتباه کرده، همون آخر بحار جلد 63، بحار جلد 63 صفحه 240 حدیث 2. حالا الکرفسو یورث الحفظ، یادتون قبلنا گفتم بعدنا مفصل میگم، برای تقویت حافظه و درمان فراموشی 89 چیز تقویت حافظه میاره، 60 خورده این مورد ضعف حافظه میاره، حالا 68 یا 69 مورد. حالا یکی از چیزایی که تقویت حافظه میاره چیه؟ مصرف کرفسه. خب این یورث الحفظ، حافظه قوی میشه. اگه گفتی چرا؟ چون فشار خونت میاره پایین، نمیذاره فشار خونت بالا باشه و نوسانی، چون فشار خونت بالای 16 عوارض داره، یکیش هم ضعف حافظه است. دوم چربی های مضر خونت نمیگذاره بالا باشه، میاره پایین. چربی های مضر خون که بالا باشه کسلی میاره، خمودگی میاره، کوفتگی میاره، بیرمقی میاره. بله چربی خون که بالا باشه، کلسترول بعد تریگلیسیرید. کرفس چربی های مضر خونت میاره پایین. کبد چرب خمودگی میاره، پکری و خنگی میاره. کم کم ها پکری خنگی هم میاره. کرفس آنزیمای کبدی هم میاره پایین. من خواستم این تیکر تصاوب. چرا حافظت قوی میشه؟ بفهم. آفرین آفرین، خالیش بهتر. دندون نداره آبش بگیره. معنی شد؟ آدمای سالم یه ساق بخورن یا نصف استکان آبش.
با برگش بذار.
نه برگش بذار تو خالیش سبزی. بعد مؤمنا و یزکی القلب. کارکرد قلبت رو سالم قرار میده و سالم میکنه. و اگر کسی گرفتگی عروق کرونر قلب داشته باشه، یعنی رسوب کافئین، رسوب سدیم و رسوب تریگلیسیرید خون در سرگ شریان اصلی به عضله قلب باشه، انسداد عروق کرونر رو برطرف میکنه، یعنی مفتح رگهای قلب. بفهم. بدون اینکه جراحی باز قلب کنی، که اگر جوان باشی از شریان ساعد یا جناق سینه بگیرن، اگر پیروپاتال باشی یعنی بالای 35 بالای 35 سال از ورید پا میگیرن که این سرگ قلبت چیکار کنه عمو جان؟ عوض کنه. بدون اینکه جراحی باز کنی ها، این کرفس رگهای گرفته قلب رو باز میکنه. اینو واقعیت دارم، تا حالا 120 نفر گفتن که عمل کردن خوب شدن. 120 میشتی این جلسه بود که دعی عسکریه توی متعری شمالی داشت، یه پیر مرد اسادار سال کرد. این فهماش امام صادق خیلی مهمه. این اگر به مردم بگی ها، تمام مطبهای متخصصین قلب و عروق تعطیل میشه، بعد مگس بپرونن تو مطب. اینایی که میگم واقعیت داره. و ینفل جنون ول جزام ول برس.
مدت درمان
دو هفته که از حالت اورژانسی در بیاد. دو هفته اگر سرگش گرفته، اگر رفته عکس برداری ام ار آی مثلا، یا عکس رنگی که آنژیوگرافی کرده از ورید اینجا هست، مؤمن میان تو قلب نگاه کن. اگر سرگش کاملا بسته، پرونده داده دکتر که فردا بیه بخواب که سکته نزن، زودتر جرش. شما از همین شب شروع کنه، هر شب یک لیوان آب کرفس قبل خواب بخوره. از روز سوم خود مریضا میفهمه راه رفتنش راحته، نفس کشیدنش راحته، خوابش راحته، دستشویی میره راحته، حمام میره راحته. از روز سوم خودش میفهمه، ازش سوال کن. به دو هفته مؤمنا اینا که روبراش، از هفته سوم و چهارم میشه نصف لیوان، از هفته پنجم میشه یه استکان کمر باریک، یا اینکه یک ساغر به جای بخوره، دندون نداره رنده کنه با قاشق بخوره. درست شد مؤمنات چی میگن؟ تموم شده. آدمای سالم هیچ بیماری هم نداره. شما یک ساغر کرفس بخوری شبا خوابت راحت تره، صبح پا میشی احساس سبکی میکنی، یعنی کیفت کوکه. نه نگاه کنی، یه بار تمرین کنی، یک دونه بخور. من تمرین کردم، یه مریضی بدخور بود نمیخور، جلوش حاجا شدم کرفس خوردم، صبح پاشم اه حالم چقدر بهتر، شبم چقدر راحت خوابیدم تا صبح بزن که قلب بزن. به برکت این مریض این دو تا رو کشف کردم. اینا تو کتابا ننوشته بود. این مال جنون مؤمنا. جنون یک بار خوب شدن، بله بله، این آخریش که داره انجام میده. یه پیرمردی بود با عصام در ماشین، بله فرما سردوگه هم نره دیگه، طب مکمل نگو، اونا برن باقلی بار کنن بخورن نوش جان، اشکال ندارم، ولی طب مکمل نگینا، این طب المعصومی، طب سردوگه هم نگی. الان هدف اصلی چیه؟ یعنی اهم، اینی که الان شما میگی درسته، مهمه. ما الان اهم چیه؟ اهم اینه که الان سکته قلبی نکنه، یا جراحی باز قلب نشه، یا پول زیاد نه صرفه از 3 میلیون تا 6 میلیون. سر تا قضیه جمع شه به 20,000 تومان. اهم اینه که هزینه اضافی به اقتصاد خانوار و به اقتصاد سراسری بودجه سراسری سلامت هزینه اضافی تحمیل نکنید. این اهمه. اینم اورژانسی درمان شه، اینم اهمه. فعلا کار به سرد و گرم طبع نداریم فعلا. اون مهمه، اونم خوبه، مهمه. لذا میگم الان فعلا طب مکمل نه. خب الان طب المعصومی یزکی القلب تموم. یکی دیگه از خوبیاش چیه مؤمنا؟ جنون رو نفی میکنه، جنون رو نفی میکنه، یعنی بر میداره. مثلا یک بار این زن شوهرن میخوان سلام علیک خصوصی کنن، در بهترین زمان و بهترین حالت و بهترین مکان و بهترین خوراک و همجا ادامه بده، تا بچه اینها مثلا بچه شون دوچار جنون اطباقی نشه، یعنی جنون ژنتیکی و وراثتی نشه. بسیار کار خوبی. تو جیره غذاییشون قبلنا قبل از سلام علیک خصوصی کرفس باشه. یه بار دیگه مؤمنا، علیکم السلام ورحمت الله، یه بار دیگه مؤمنا خودشون و یا اولادشون میخواد جنون عارض نشه، جنون عارض نشه. میشه جنون عارض شه؟ بله عمو جون میشه. آلزایمر پیشرفته یا آلزایمر مزمن. خود آلزایمر یعنی چی؟ یعنی زوال عقل پیشرونده، زوال عقل پیشرونده. قبلش چیه؟ دمانس، یعنی زوال عقل. حالا اگر زوال عقل پیشرونده مزمن بشه، بشه چند سال، هر کی از فامیل و غیر فامیل باشه ببینتش ها میگه این چقدر خنگه، دست راستش از چپ تشخیص نمیده، این دیگه به درد مشورت نمیخواد، به این کار محول نکن، با این مباحثه نکن. طفلک کم 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 ترد میشه از اجتماعات سالم. تونستی حرفم بگیر عمو جان؟ پس ینفل جنون، نهی نگفت، ینفی گفت، چه به نوع جنون اطباقی چه به نوع جنون ادواری، بنابر اصطلاح فقهی ها، چه به نوع جنون اطباقی با ته دست دار، چه به نوع جنون ادواری، در هر دوش مفیده. الفلام الجنون هم الفلام جنس دیگه. ما حدود تقریبا 70 نوع جنون داریم، که تو روایات شیعه ها میگه بعضیا جزئی از جنون دارن. حالا به عربی میگم خودتون متوجه شین ها، از سن و شباب، شبابی که خودشو تربیت نکرده، میگه شعبتون من الجنون. چرا؟ چون غلبه احساسات بیجاست، یا شهوت بیجا یا غضب بیجا، اینها هم نوعی از جنونه. اما شبابی که خودشو تربیت کرده و در مسیر صحیح، یعنی در چارچوب اسلام، اسلام ولایی گام برمیداره، میگه از هر پیر و پاتالی بهتره. میگه خیر و شبانکم من تمسک به کهولکم. جوان و نوجوان رشد یافته به تربیت صحیح که در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنه، میگه از پیر مرداتون هم بهتره. راست میگه همون. هر گفتی چرا؟ چون قدرت شرط تکلیفه و این قدرتش داره، این نیت کار خوب داره، بدنش نمیکشه. آقا این میخواد نماز شب بخونه، رو دو پا وای میسه میخونه. من میخوام نماز شب بخونم، پاهم درد میکنه، نشسته میخونم، کمرم درد میکنه، دراز میشم. کدام این سوابش بیشتره؟ این که قیام داره دیگه. هم نه میگیرین چی میگم، حالا همجا ادامه بده، هر کاری میخواد. این مثلا سنش بالا است، پول داره، اینم سنش کمه، پول داره. خب این جوان مؤمن هم میتونه مهمونی بده، فامیلاش اینا بیان، این حوصله یک دونه نوش هم نداره. سخاوت داره، نیت هم میکنه، کار خیلی کنه، اما نمیتونه مهمونا رو دعوت کنه. میگه این بچه جیغ میزنه، اعصابم برمیشه، این بچه میدوه، سردرد میگیره. اینا که میگم واقعیت داره. دیدی سن بالا ولو نیت کار خیر داره، سخاوت داره، اما کار از دستش بر نمیاد، چون نیرو نداره که غلبه بر مقاومت بشه که کار انجام میشه. اف زب در چیچی مساویس با دبلیو، فقط تو فیزیک که نیست، که هم تو تمام کارهای فردی و اجتماعی من و شما هست. دیدی خیرش ما هم فرمایش رسول الله رو بگم، اما که درسته، میگه خیر و شبانکم من تمسک به کهولکم. بهترین جوان ها جوان هایی هستن که متمسک به کهول میشن. کهول یعنی افراد مسن و کهنسال، یک صفت خوبشون چیه؟ آینده نگرن، احتیاط تام دارن، یعنی همش مواظب به خودش، مجموعه و امکاناته، نمیذاره ضایع بشه، نمیذاره تلف بشه، سر به هوا و بیکله عمل نمیکنه، بدون برنامه عمل نمیکنه. دیدی حالا این جوان روشیافته که نیروی انجام کار داره، میتونه استعدادش رو شکوفا کنه، به کار بگیره، خلاقیت نوآوری داشته باشه، با تمسک به کهولهم، با برنامه، با جوانب احتیاط. تصور فهمیدی مؤمنا؟ حالا کار رو به نحو احسن انجام میده. کار حسن مطلوب نیست، کار حسن برای مردم عادیه. اما کار احسن از کی خواسته شده؟ از شیعیان اثنا عشری که میخوان هم نشین بشن با 14 معصوم در دنیا و آخرت. اینا باید تبعیت احسن کنن تو گزینش ها، تبعیت احسن، فتبعون احسنه. و همچنین تو کار کرده ها، یعنی تو انجام کار، باید بهترین مدل کار رو انجام ده. به صرف اینکه بد نباشه کافی نیست، وظیفه تو انجام ندی، باید کار رو به نحو احسن انجام بدی، یعنی کار خوب مستمر به نحو احسن. حالا به وظیفت عمل کردی. اینم خواستم ینفل جنون بگم. جنون دامنش وسیع، جنون جمع محلا به الف لام جنسه، مفید عمومه، عامش هم استیعابی، عام شمولیه. من یه چند مورد واسه شما توضیح دادم. ول جزام، باز جزام پیشرفته داریم، کم داریم، جزام در قزروف بینی داریم، جزام در لاله گوش داریم، نرمه، جزام در بین انگشتای دست یا انگشتای پا داریم، جزام تا جزام داریم. دیدیم مواردش مختلف. باز نکره محلا و الف لام جنسه، ولی عامش عام اطلاقیه، عموم علل بدل. کدوم نوع جزام؟ جزام الاسنان، جزام القزروف، جزام خونی، این سل دیگه، سل ریوی داره یا سل خونی؟ دیدی این هر کدوم با هم فرق میکنه. عام بدلی ها یادتون باشه، دیدی قبلش عام شمولی بود، عام استیعابی بود، جمع محل و الف لام جنس، اما دوتای بعدیش الف لام جنس بستر نکره. خب اینجا شده چی؟ عمو عموم علل بدل، عام اطلاقی، کدوم نوعش؟ داروش هم فرق میکنه. ولبرز، بیماری پی سی، ویتیلیگو در تخصصی پوست و مو، ویتیلیگو. این کرفس پیشگیری میکنه و همچنین در درمان پی سی خوبه. حال اگر گوشت تازه گاو رو با برگ چغندر خورش درست کنی و هفته چند بار بخوری، پی سی درمان میشه. یا برگ‌های قازیاقی رو در برنج دم کنی و بخوری، پی سی درمان میشه. پزشکی جدید درمان پی سی نداره، گرچه ژن پی سی رو کشف کرد. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام: ان الله رفع عن اليهود الجزام بأكلهم السلق وقلعهم العروق أي قطع العروق من اللحم وإخراجها. امام صادق فرمودن تحقیقا خدای متعال برطرف کرده از یهودیا بیماری جزام رو. چرا؟ چون اثر وضعی کار مثبتش رو میبینه، اثر وضعی کار مثبتش رو میبینه. چی کار میکنن یهودی ها؟ به اکل هم و سلق، سلق به خوردن یهودی ها برگ چقندر رو، بنابر فرمایش امام رضا برگ چقندر، نری قده زی زمین چقندر، او سودا میاره زیاد بخور. انشالله تو طب الائمه علامه شبر بیشتر توضیح میده. به اکل هم و سلق، یهودی ها برگ چقندر میخورن و قلع هم العروق، رگه های خونی، چه وریدی چه سیاه رگی و سخرگی شریانی و چه رگ های لنفاوی. این رگ های اصلی ها تو رون و گوش، رگ های اصلی که تو خورشت قشن در میاد مومنان، میگه اینا رو نمیخورن، برگ چقندر هم با غذا و خورشتشون میخورن. اینها پیشگیری واقعی میکنه از مبتلا شدن به بیماری جزام. این درد دل امام صادق ها. امام صادق میخواد بگه عبدالله باش نه عبدالبطن، که همجور به سبک گاویت یا خریت آدم غذا بخوره نفهمه چی بخوره. غذا خوردن مخلوط جاهلانه نیست، مخلوط عالمانه است. این درد دل امام صادق ها. از درد دل داره میگه یهودی ها اینجوری، مثل از درد دل عملی امیر المؤمنینه. خب که امیر المؤمنین میره از یهودی قرض میکنه، یعنی مسلمون یهودی بعد از رحلت رسول الله و شهادت حضرت رسول الله، مسلمون یهودی بدتر از یهودی عمل میکنه. نه تنها مسلمون یهودی فدک رو قصب میکنه، خمس رو بر اهل بیت عصمت و طهارت حرام میکنه و و و، میگه آی مردم کسی هم قرض نده به خاندان اهل بیت عصمت طهارت. این مسلمان یهودی. این درد دل عملی امیرالمومنین که میره گندم یا چادر قرض کنه از یهودی. این از درد دل حالاست که چادرهای سیاه ماها باید از چین یا ژاپن بیاد، که ما او پرست یا بودایی پرستم. آخه مسلمان خودت چه مرگته؟ اگر کارخانجات نساجی نداری؟ آیا نباید پول دارا ارزه داشته باشن که چادر مسلمانان از شیعه و سنی خودشون درست کنن؟ اینم درد دل جوجه حزر. جوجه همیشه یه جیغی میزنه، ولی معصومین مظلوم با عملشون گفتن، چون للعاقله یک فل اشاره. این درد دل امام صادق یادتون باشه. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن سنا، برگ سنا، اما انهو، آگاه باش، آگاه باش، آگاه باش، انهو این خوردن برگ سنا امانون من البهقه، از لکهای سفید سطحی پوست جلوگیری میکنه. درمانم میکنه ها، ول برس بیماری پی سی ویتیلیگو، ول جزام بیماری عفونی خوره، ول جنون از رسته بیماری های اعصاب و روان، غیر از تخصصی مغز و اعصاب و رسته بیماری های اعصاب و روان. جنون چه ادواری چه اطباقی، اتفاقی اگر باشه ژنتیکی و وراثتی هم هست، هم تو اعصاب و روان بحث میشه و هم توی ژنتیک بحث میشه. تو توی 700 نوع عامل ژنتیکی تو بحث وراثت و ژنتیک تا کنون 700 نوع بیماری ژنتیکی داریم. یکی هم جنون چیه عمو جان؟ اتفاقی. والفالج فلجی، حالا به نوع فلج اندامی، فلج نیمتنه یا فلج کامل. واللقوه، لقوه و لقوه یعنی بیماری عدم تعادل در حرکت، یعنی پارکینسون. بفهم. حالا مؤمنا اگر کسی مداومت کنه بر برگ سنا یه عارضه میاره و اون چیه؟ و اون کلیت روده است، یعنی التهاب روده. اگر کسی مداومت کنه بر برگ سنا، درست شد آقا؟ خب همین درمان داره، درمانش به چیه؟ به همراه ما همین برگ سنا گل ختمی خبازی و گل ختمی سفید میخوریم، دیگه این اثر سوء برگ سنا هم عبه میره. بله بله بله، اینا انشالله 16 چیز که یوبوست میاره میگم سر جاش انشالله. بله به نسبت مساوی. نه نه پودرش میکنی، یه قاشق مرب بخوری با یه لیوان آب میخوری، روزی دو بار معده هم کار میکن. حالا خواستم بگم که امانون من البهقه و البرسه و الجزامه و الجنونه و الفارجه و اللقوه، همه اینا درست هم. خواستم بگم کسی اشکال نگیره در تخصصی گوارش که بگه آقا اگر کسی مداومت کنه بیماری کلیت روده یا التهاب روده میاره، میگم حرف درسته، آفرین آفرین. خب اونم درمان داره با گل ختمی خبازی و گل ختمی سفید، میتونی عارضه سوء کلیت رودش هم از بین ببری. آفرین آفرین آفرین، به نسبت مساوی. ببین چی جور میشه الان، نصفی از این، نصفی از این ننوشتم اینجا، نصفی از برگ سنا اینم برگ سنا، نصفی از برگ سنا، نصفی هم از گل ختمی، ولی گل ختمی رو نصفش کن، یعنی یک سوم خبازی، یک سوم هم چی؟ گل ختمی سفید. نصفی از گل ختمی، نصفی از برگ سنا. اون ختمی دو مدل بود دیگه. اشکال نداره. نه میگه چرا؟ چون با یه لیوان آب میگه، اگر آب نمیخورد اینا سلولوزی آب طلبه، آب بدنش و پلاسماش کم میشن مؤمنا، اون وقت فشار خونش میزد بالا. ولی وقتی میگیم با یه لیوان آب بخوره، نه، آب بدنی که میخواد از دست بده ما آب جایگزین گذاشتیم. اگر روز اول بود مثلا بعدش 8 9 روز این تازه معدهش کار نمیکرد، میگیم یه قاشق پلوخوری بخور، ولی با دو لیوان آب دیگه تا شب 6 7 بار میره دستش. ما از قبل آب بدنش تامین کردیم با مایعات مفید، مثل آب سیب، مثل عسل رقیق شده، تصابانی مثل با دو لیوان آب که گفتیم بخور، آب از دست رفته رو جبران میکنیم تا فشار خون ناشی از افت پلاسمای خون و ازدیاد غلظت خون نگیره. یکی دیگه هم از فشار خون ها چیه؟ تصلب شرائین. فشار خون هفت نوعه ها. آفرین آفرین آفرین. نه نه جوشونده نه، خاصیتش کم میشه. بله 24 ساعت یک بار، 24 ساعت یک. روایت دیگه مؤمنا از امام صادق علیه السلام. حالا مؤمنا تو بحث همین سنا که الان ذکر خیرش بود، الان صفحه چندیم؟ صفحه 98 طب المعصومین. ایشالله تو همین کتاب طب المعصومین صفحه 230 هم میاد، صفحه 230 همین کتابی که دستتونه. آفرین. بله بله، صفحه 230 هم در طب المعصومین، اونجا میگه سنا سید الادویه، سید الادویه، سرور همه داروهای گیاهی، داروهای گیاهی. یه بار دیگه سرور همه سبزیجاته، سید البقول یا بقول چیه؟ الکراث، تره هست، چه تره وحشی چه تره خوراکی. روایت بعدی مؤمنا، امام صادق علیه السلام فرمودن قال حرمل، حرمل یعنی سپند، اسپند، اسفند، شیش هفته اسپند. این و هو شفاء من سبعین داء، هفتاد بیماری باش درمان میشه. آسون ترینش که درمان میشه چیه؟ بیماری جزامه، بیماری تورم پروستات هم خوب میشه، بیماری بزدلی و ترس کاذب که شخص از سایه خوش هم میترسه. حالا شما بخوای اینه درمان کنی و شجاعت بیاره،
چه مقدار؟
بله، سه تا دونه ریز تا پنج تا. اگر چند تا بیماری با هم داره، تصاف فهمیدی مؤمنا، هم تورم پروستات داره، هم بزدلی و ترس کاذب داره، خب هم جزام کم کم اینجاش داره زخم میشه، این لاله گوش داره زخم میشه، لای انگشتا داره همجا الکی ان زخمای عفونی ها که بعد رفتی مثلا تست دادی، تست باکتریایی دادی، میگه اه شما باکتری هانسن داره، جزام هم گرفتی، سریع بجام که دیگه واگیر نشه بقیه، زود درمانش. حالا فرض کن هر سه تا آدم داره، حالا میشه 14 دونه ریز، میشه یک سوم تو 24 ساعت یک بار، هر وقت دوست داره مریض ولی سر ساعت بخوره، 14 دونه ریز میشه یک سوم قاشق چایخوری سرخالی، میشه 14 دونه ریز. قپه نخورم مسمومه، نه دونه ریز که مثل کنجد هست عمو جان. آفرین آفرین. بله عمو، بله. نه چون کم میخواد. فواید دیگه دارن، خون ریزی های شدید بینی، آب ریزش بینی قطع شه، رعاف و دم توش بچه کنید تو بینید، خون ریزی شدید بینید قطع شه. حالا میخوام دین رو بگم، تا 70 بیماری رو درمان میکنه. یه چند تا بستتون گفتم بسه، ما الان بحثمون تو جزام ها، پس در درمان جزام مفید. امام کاظم علیه السلام فرمودن من اکل مریقن به لحم البقر، اگر کسی بخوره خورشتی به گوشت گاو. چه خورشتی؟ یادتونه تو بحث پیسی گفتیم، تو بحث بحق گفتیم، گفتیم آب گوشت، اینو بالاش بنویسیم مرقم، آب گوشت برگ چقندر با گوشت، با گوشت تازه گاو. همه قیداشو باید تصور کنیم. ببین گفتیم که آبگوش، پس فعلا تو کبابی و سرخ کردنی و تفتادنی کاری نداره، یا گوشت خشکیده تو آفتاب کار نداره، این که چند تا بدی میاره، یکی هم پیری زودرسه که امام صادق تو تحف العقول گفت اربعتون طهرن قبل ان تحرم، یکی وطیه به عجائزه که پیری زودرس، یکی درجه که زیاد بالا پایین بری نردمون و پله پیری زودرس، یکی اکل القدید با قاف، یعنی گوشتی که تو آفتاب خشکیده شده، اینم پیره زود رس میاد. چهارمی هم بود یادم نمیاد. بله؟ آفرین. حالا نمیدونم، حالا این روایت میخوام بگم. شما درست میگی، طب مکمل میگی. ولی روایت که تو حف العقوله، حالا یادم نمیاد، حسن ابن شعبت الحضانی علمای قرن هفتم. اونجا داره مؤمن، حالا سه تاش گفتم اون یکی هم هست. خب اینم اینجا بعد گوشت تازه گاو، چون اگر گوشت مونده گاو، چون اگر گوشت مونده گاو باشه بیماری جرب میاره که بیماری گاله، یعنی بیماری گری، نه که بخوای ابرو درست کنی چشم کور کنی. طفلگی می‌خواستیم از پیشگیری کنیم، از جزام یا درمانش کنیم، حالا مبتلا به بیماری گالش هم کنیم، بیماری گری یا جرب، گوشت مونده گاو نباشه، گوشت تازه گاو.
این داروی اینجا؟
بله که دارو.
گوشت گاو نمیگم مرضه.
بله اینه داروه دیگه. بله داروه. چرا؟ چون باب افعال بود. میگه اذهب الله. اذهب الله. معلوم میشه بیماری هست. حالا میخوام بیماری برطرف کنیم. اما به اذن خدا. چون خدا این مخلوقات قرار داده برای شفای ما. چون هر دردی و بیماری درمانی داره دیگه. سبب درمان هم خدا قرار داده. درست عمو جان؟ بذار به قرینه لفظی اذهبه، بحث درمانه، اذهب الله عنه البرسه والجزامه. شما چی
بحث؟
آفرین. بله بله، کرایت برداشته میگم. شما چی فهمیدی؟
سه برگی، سه برگی،
نه چند برگ. خب معمولا خورش درست میکنن باید ببینن اعضای خانواده چند نفرن. مثلا دو نفره از 4-5 تا برگ نیست، 6 نفره از مثلا 10 تا 8 تا برگ نیست. این دیگه بحث آشپزی میشه. آشپزی هم میتونم بگم اما دیگه بحثم جزا. ما گاهی بسه خانمه آشپزی میگه. من اکل مرقن به لحم البقره اذهب الله عنه البرصه والجزامه. هم بیماری پیسید خوب میشه و پیشگیری و درمان، هم بیماری جزام پیشگیری و درمان. فعلا مباحثه اون توی درمانه به قرینه لفظیه اذهبه. روایت بعدی علی ابن مسیب میگوید قال العبد الصالح، امام صادق یا امام باقر یا امام کاظم یا امام رضا علیه السلام، این در موضع تقیه بوده که میگه عبد الصالح رسول مؤمنان علیکه باللفته. ببین عمو جون، شلقم شلجم اللفت شلقم باقاف، این هم تو روستای ساله آباد تربت جام میان، یعنی شلقم باقاف میان. خب بگم همه یعنی همین شلقم خودم رسول مؤمنا، لفتم یعنی شلقم ها، شلجمم تو بعضی کتابا هست، سلجمم سلجم اینم تو بعضی کتابا هست، لفتم هست تو روایات خودمون، هم شلجم و هم لفت اومده، اما سلجم تو بعضی جا اومده، شلقمم ایرانی ها میگن. موردای دیگه هم هست که باز تو کتابای گیاهی است، مثلا محسن عقیل تو کتاب العلاج بالاعشاب چاپ بیروت تهران، بیروت لبنان، محسن عقیل از محققین و علمای لبنان در کتاب العلاج بالاعشاب یعنی درمان با داروهای گیاهی، اونجا هم بحث لفت و سلجم مطرح شده، چاپ 5 صفحه بحث. فکله، پس این شلغم رو بخور عمو جون، فواید بسیار داره. فانه لیس من احد، نیست کسی الا و بهی عرق من الجزام. چرا؟ چون تا کنون 31,000 ژن انسانی شناسایی شده. یکی از ژن‌های انسانی چیه؟ ژن بیماری جزامه که کشف شده، مثل ژن برس که کشف شده. خب حالا 700 نوع بیماری ژنتیکی نگفتم داریم تو تخصصی ژنتیک. حالا ما بخوایم پیشگیری کنیم که ژن جزام فعال نشه و بالفعل من مبتلا به بیماری جزام نشم، میگیم تو جیره غذایی شلغم بذار، این پاییز زمستون بیاد گاهگاهی شلغم بخور، خام پخته به نوع بخارپز یا آبپزی که آبش کمه، اون آبش هم بخورین دور نریز، بدت میاد بریز تو سوپه تو آب گوشت بده. بله همون هم بخور، هر وقت بخوری خوبه تو 24 ساعت بعد غذا دلت درد میگیره. بعد غذا اگر کسی شلغم بخوره این هندونه دلت درد، اما بیماری نیست، ناراحتی غیر عضوی معده است، یعنی بیجا غذا خوردی، این معناش اینه، یعنی رفتارت با خودت منفی، اما بیماری نیست. گرچه تو تخصصی گوارش میگن بیماری غیر عضوی معده است به خاطر بدخوری. بله شلغم پنسیلین طبیعیه، پنسیلین طبیعی فواید زیاد داره. آره اون دکتر غیاث الدین جزائری اسرار خوراکی و اعجاز خوراکی. ولی خب بعضی ها مؤمنان مثلا ناراحتی گلو دارن یا تبعشون جوریه که خام بهشون نمیسازه، یا پرزای معدهشون کوتاهه، یا بعضی خونریزی های شدید داشتن خام نمیتونن بخورن حالشون بد میشه، اینجا حتما بخارپز میدی خاصیتش بیشتر. باز مثلا گلوش خشکه، آدم ها با هم فرق کنن، بزاق دهانش کمه، سنگ بزاقی داره، خب این نمیتونه مؤمنان، باید یکم خیس باشه، لذا میگیم این آب پز باشه اما آبش کم باشه. مثلا 3 کیلو شلغمه، خب شما یه لیوان آب بریز توش مؤمنان، مثل دیگه زود پرد باشه درش کیپ ببن. قدیما سنگ میگاشتن، دستاونگ میگاشتن، هاونگ میگاشتن. وقت شعله رو کم روشن کن. این به جوش که میاد ها، با بخار همین یه لیوان همه میپزه، تهش هم یه آب میمونه اندازه یه استکان. های شلغم هم که همجور که میخوره یه قاشق هم قاشق کش میکنه، از این آباش هم میخوره و گلوش راحت میره پایین. فرض کن دیابت دارم، فرض کن چربی بالا دارم، فرض کن کبد چرب دارم، گلوم خشکه دیگه، هم یه قلاب یه قلاب آب نمیخورم. حالا شما باهاش همون آب شلغم هم بدی دیگه، نمیخواد انواع آنتی بیوتیکا بدی، از آموکسیسیلین و آموکسیکلاب و اسپکترانت و از این حرفا نمیخواد بدی، همین کافیه. این هم مؤمنا مال این تیک. لذا عبدالصالح فرمودن علیه الصلاه و السلام علیکه باللفته، یعنی شلغم، یعنی سلجم. هر کلمه که میگم و سلجم هم اومده کتاب های تخصصی گیاهی، سلجم تو بعضی روایات هم نسخه بدل اومده، از شلجم که تو کتاب. فکله، پس بخور این لفت رو، این شلغمو. فانه، تحقیقا کسی که شلغم بخوره، لیس من احد، هیچ فردی از افراد انسانی نیست، مگر اینکه 31,000 ژن انسانی داره که تازه تا حالا کشف شده، از این بیشتر هم ممکنه باشه، که یکی از این ژن‌ها ژن چیه؟ جزامه. دیدی حضرت کی فرموده؟ این عبدالصالح کی فرموده که جزام هم ژنتیکی هم رگش هست، برس ژنش هم هست؟ معصوم کی فرموده؟ الان ژنتیک فعلی سابقه 35 ساله داره، علم ژنتیک کی داره میگه؟ خدا لعنت کنه یهود نجات پرست و تراشه های یهود ماحصل از گودتای سقیفه، چه اول چه سقیفه آخر زمان، که یهود نجات پرست صهیونیست بین الملل و تراشه های یهود و کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حاکمن. مؤمنان، من و شما را از خزان علم دور کردم، از گنجینه های علوم. خب یکیش هم ژنتیکه. یه امام صادق یا امام باقر یا امام رضا، هر معصومی حسن بیاد تا امام حسن عسکری بیاد. خب سال 250 هجری قمریه، الان ما سال چندیم؟ همون قرن 14 وارد 15 همی. خب اینا تو قرن 14 هم مثلا فهمیدن قرب و شرق. دیدیم من و شما را عمدن یهود نجات پرست از خزان علم دور کرده. بله بله بله. فانه ليس من احد الا و به عرق من الجزام و انما يذيبه، هم اینا ذوب میکنه، یعنی از خاصیت و از جنبشی بودن عرق جزام رو میندازه، نمیگذاره مبتلا بشی به بیماری خوره که غلبه بر تو پیدا کنه، باکتری هانسن، و تو مبتلا بشی به بیماری جزام. و انما یذیبه اکل اللفت، همانا ذوب میکنه جزام رو خوردن شلغم. قلت نیان او مطبوخان، نیان یعنی به صورت خام نپخته. پی سید الله پیغمبر سوال کرد از نقل یک دکتری، قلت نیان او مطبوخان، نپخته بخورم خام بخورم یا پخته شده مطبوخان؟ حضرت فرمود کلاهما. به قول این بزرگوار دیگه هم حاج آقا مزاجش در نظر بگیریم، ببینیم طبعش سرد یا گرم، هر دوش ببینیم. معصوم فرموده، هر دوش معصوم فرموده. گفتی چرا؟ چون معصوم خزان علم، علمش هم لدنیه، پس جامع نگر واقعی که همه جوانب نو در نظر میگیره کیه؟ معصومه. ولی علم ما محدوده، تجربه مونم محدوده، قدرتمون محدوده، ذریب بصیرتمون محدوده، تحقیقات پژوهشمونم محدوده. شکسته پکسته عمل میکنم، شکسته پکسته هم حرف میزنم. جوجه حزرا محتاج معصومه، حوزه دفتر دستک را نمیست، محتاج معصومی. مؤمنا اینا رو با خودتون زیاد تکرار کنیم، واقعیت داره. مثل این که میگم سالمی، ولی سلامتی کامل میخوای، باید بری پیش انسان کامل که معصومه، محتاج انسان کاملی برای ایجاد سلامت کامل در فرد و اجتماع. این مؤمن ها این واقعیت داره، ولی تکرار کن این واقعیت رو که شوقت به امام زمان بره بالا. این خیلی مهمه، اینی که میگم ها که قبل از ظهور و بعد از ظهور تواضعت رو در مقابل مافوق سعی از دست ندی. حالا امام جماعت عادل، پدر صالحت، مجتهد صالحت، ولی فقیه صالحت، امام معصوم علیه السلام که نورن علی نوره، چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور تواضعت رو از دست ندی. این خیلی مهمه، چون گاهی آدم یک کم که دانشمند و عالم میشه و یک کم مثلا مشهور میشه و اینا خوش گم میکنه، میزنه تو جاده خاکی، این منم منم میکنه که این من منه شیطانه، آدم رو از عبدالصالح دور میکنه، خود انسان میشه عبدالشیطان. لذا اینو تو ذهنتون این واقعیت رو زیاد تکرار کنین. این گل سرسبد همه مثبتاته. چقدر تو تخصصی روانشناسی بالینی میگه مرور بدی ها، مرور منفی ها تو ذهن نکن، به هم میریزی، افسرده میشی. میخوای تراوت و شادابیت همیشگی باشه و فی عیشت راضیه. مثبت ها رو تو ذهنت مرور کن، گل مثبت ها امام معصومه، اینه تو ذهنت مرور کن تا ذریب شوقت به معصوم بالا بره. من یه سری واقعیات واقعا واقعی واسهتون گفتم. قربون این امام رضای رؤوف بریم. حالا امام رضای رؤوف هم من شما رو نصیحت میکنم، اشکال نداره، 100 الی 200 گرم. این وسه چی؟ آفرین آفرین. وسه چی خوبه؟ خیلی فواید داره. یکی دیگه از 70 فایدهش چیه مؤمنا؟ یکی دیگه از فوایدش چیه؟ درمان سرطان خونه. یادتون باشه چی گفتم؟ شلغم ها. تو تخصصی گیاهی گل همیشه بهار و همچنین شلغم که مصرف بشه، شلغمش 100 الی 200 گرم، گل همیشه بهارش یه قاشق مربا خوری پودرش تو 24 ساعت یک بار، فاصله این دوتا از هم 12 ساعت، سرطان خونت خوب میشه. 7-9 سرطان خون داری. شما چی فرمودی عمو جان؟ حالا این دوتا روایت بخونم. امام رضا علیه السلام فرمودن الحناؤ، الحناؤ همون حنای خودمونه که تو فارسی میگه، اما عربی افصح حناؤ. الحناؤ بعد النورت امانون من الجزام والبرسه. وقتی که پاکتن واجبی نوره به تنت کشیدی، شستی با آب، حالا بعدش حنا بزن، تو از این خوردگی پوست و نازک شدن پوست، باکتری هانسن و مانند اینا، یا جاش پیسی پیدا نشه اگر نور مستقیم آفتاب بخوره و چیزای دیگه. خب امان من الجزام والبرسه. این حنا حتی خوبی دیگه چیه عمو جان؟ عرقهای اون نواحی کم میشه و خوشبو. حنای قبل از حمام و پودر زمه بعد از حمام. هنوز بدنت مرطوب خیسه ها، ایشالله تو بحث خوشبوی بدن بیشتر توضیح. امام رضا علیه السلام فرمودن رنگ نمیگیره عمو، نه زیاد بمونه رنگ میگیره، مثلا چند مدت که باشه، مثلا 1-2 دقیقه باشه، بعدن دوباره با آب میشه، رنگ نمیگیره. خیلی خیلی طلایی روشنه، خیلی خیلی طلایی روشن از خدات مؤمنا. من زن و شوهرای هستن، من زن و شوهرای هستن که مؤمن آمده شکایت کرده چه این چه اون، که آج آقا من بدم اومده. گفتم خب میخواستی نگاه نکنی؟ آج حالا دل زده شدم، ببخشید لفظم بد میشه، که مثلا این پایین تنش رنگش قهوه‌ای پررنگ بوده یا سیاه بوده، زده شده اومده که طلاق بگیرم. میفهمی چی میگم؟ میگه من دیگه از عیسی روانی میل ندارم با این صناعی که خوشم. بعد حالا مؤمنا باز یه سری کلکای پزشکی هست، مثلا پودر سفید بچه بزن، مثلا روز در میون این قسمت ها رو بشور با آب، و اول مثلا تو جیره غذایی آب انار شیرین باشه، مثلا همین شاهی که هیچ به درد نمیخواد علی الظاهر، یادتونه همین شاهی یا تخم شاهی رو بجیشونم و این قسمت ها ماساژ بدم، ربع ساعت صبر کنم بعد با آب بشونم، پوستشون درخشنده و براق میشه. اینم قابل عرض، اسلام برای همه چی برنامه داره، حتی برای سوپر حلال. اینم مؤمنا انشاءالله کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی که بیانم عروستون میخونم، که برای شفافیت پوست اینا هم چی عمو جان خوبه. حتی میگه در شب باشه، چون نمیخوایم بخوریم. جالب اینه که در شب آورده، فقط واسه زماد، اما خوردن همش روایات میگه چی در روز، اونم داروه تو بحث رشاد. اما همجوری زیاد بخوری ضعف حافظه میاره و جزام تحریک میشه. حالا امام رضا علیه السلام دو مطلب بسیار ارزشمند نیز فرمودن: حنای بعد از نوره، امان از جزام و برسه، یک پیشگیری طبیعی. همچنین امام رضا علیه السلام فرمودن: علیکم بالملح، قابل عرض دکترای قدیم و جدید، مخصوصا دکترای جدید هی میگه نمک نخور، نمک نخور، نمک نخور. این جوکا چی هم؟ دیگه جوک نگه دیگه. در تخصصی تغذیه، تخصصی قدر، تخصصی هورمون، از 2 گرم تا 5 گرم، بعضی ها تا 7 گرم هم گفتن در 24 ساعت برای آدم های سالم مصرف طعام هیچ اشکالی ندارد. حد متوسطش 5 گرمه، 2 گرم خیلی کمه، 7 گرم یک کم داری رو به زیادی میری. اما متاسفانه اونی که بده در داخل کشور چیه؟ بعضی ها تو 24 ساعت 10 گرم، بعضی ها تا 20 گرم نمک مصرف میکنن. این بده. اما اونی که دین میگه، میگه اول و آخر غذات ملح بخور. اما نگفته که شوری همش بخور، که شوری مشهدی میخوری یا خیار شور میخوری یا با هر چیزی نمک میخوری، مثل دوش همجور آویزون میکنی. با پرتقال من دیدم نمک میخورن، با آلبالو دیدم نمک میخورن، یه چیزی هم دیده، با گوجه سبز دیدم نمک میخورن، با چشمام دیدم مردم میخورن. تصاحبان اینا بده، این رفتارهای منفی با خودت و پرخوری نمک بده. اگر نه در تخصصی تغذیه و تخصصی قدرت و تخصصی هورمون، بحث متابولیسم، نه در 24 ساعت افراد سالم بین 5 تا 7 گرم نیاز دارن.
و اندازه تو غذا هم میدیدن دیگه.
نه میخوام بگم دین چی میگه. دین میگه غذات بی نمک درست کن، و اول آخر غذا نمک بخور. دین اینه میگه.
نمک دریا
یا نمک یا سالم؟ نه نمک سالم. نمک سالم یعنی پودر سنگ نمک. نمک دریا باید گندزدایی بشه. نمک های دریای حالا بین 70 تا 90 املاح داره، سرشار از املاح هست، اما گندزدایی نیست، رضا ایجاد بیماری های عفونی میکنه. این هم قابل عرض طب مکمل و طب سنتی. یادتون باید چی میگم؟ بدون تقیه حرف میزنم. پس اینی که طب جدید میگه مثلا ارزیشه اصلا نمک نخوری، مثلا فشاخونه میگه ارزیشه نخور نمک، این مثلا قند داره ارزیشه نمک نخور، این چه خانای علکیه؟ گفتی چرا؟ به خاطر اینکه اگر اصلا نمک نخوریم، اینجا قلب عمو جون تو بخش شبکه پرکنش گره غیس قسمت قلب، ما سدیم لازم داریم تو بحث این پالکس ها برای برقراری جریان برق مستقیم قلب. اگر سدیم بدنت کم بشه، دچار آریتمی قلب میشه. بفهم. حتی یکی از علل بوی بد دهان و یکی از دلدردهای شدید، یکی از علل دلدردهای شدید اینه که اول و آخر غذا نمک نمیخورن. پس نوک قاشق چایخوری سرخالی، نوک قاشق چایخوری سرخالی، اول و آخر غذا نمک بخور. حالا اگر بخوای 11 فایده هم داشته باشم، همین رو با سعتر که آویشن شیرازیه با این بخور، 11 فایده داره، قابل عرض شادامادای قدیم و جدید. برای نعوذ کامل هم مفید است، استقامت و ذکر می آورد. تو سلام علیک خصوصیت کم نمیاری، میلنگ جوشی باشی یا تاقان بزنیم، اینم قابل هست. علیکم بالملح، میخوام بگم فرمایش امام رضا حقه. اونی که بده چیه عمو جان؟ آدمای سالم رفتار منفی با خودشون دارن. این آخرین آمار تو کشورمون گفتم، پرخوری در نمک دارن، این رفتار منفی با خوده که در 24 ساعت بعضیا 10 گرم بعضیا 20 گرم نمک بخورن. این بده، نه اینکه اصل نمک میگه حذف حذف. من تو کانالای مختلف تلویزیون دیدم میگه حذف حذف، با تو طب مکمل و گیاهی اینا دیدم هم میگه نمک دریا فلان و پشمدان. بنام همجور خیز شده تو مشما تی این میدونم چیز درباز همه کنار مغازه، این غلطکاری ها چیه؟ اینم بده، باکتری داره، قارش داره و چیزایی داره، اینم بده. ببخشیم بدون متقی هم بزنم، چون که بدعتهای در دین رو من قبول ندارم، هر دوش بده. نه، نمک سالم گنزدایی شده، حالا پودر نمک سنگ باشه یا پودر نمک دریا باشه، پس نمک سالم گنزدایی شده.
تو گنزدایی کنیم
اصلا؟ بله همون جان، بله دیگه، اینا دیگه دستگاه میخواد، همون آزمایشگاه میخواد. میخواد بگم اینکه فله ای تو دریا جمع میکنی و بعد رو خاکا میریزی و بعد با بیل هم جمع میکنی، با پاهاش هم روش را میره. شوخی نمو، اینا با چشم هم دیده همون، بعد همجور بار و وانت مانه، خیال مانه داره خاکگچ بار میکنه و سیمان فله ای. چه طرز نمک جمع کردن و چه طرز نمک خوردنه؟ یا اینکه آدمایی که کمبود یود ندارن، باز از این متخصصین باز از این ور افتادن. حالا تو کشور یه چند نفری مثلا هستن که بیماری گواتر، چه به صورت عادی چه به صورت سمی دارن، بیماری قنبات، این به خاطر فقر یوده. از یک کنار همه نمک‌ها رو یوددار کردن، اینم چه غلطیه، اینم غلطه، اینم قابل عرض متخصصین اینوری ور که اجازه هم از وزارت بهداشت میگن. ما کور نیستیم، پرسانته زیرمیزی هم میبینیم. میخوام بگم اینم غلطه، چون وقتی کسی، اکثر مردم فقر یود ندارن، ولی شما وقتی که یود همش میذاری یا تفلک همینه چی میشه؟ حرکت و برکتشون دوچار مشکل میشه وقتی یود اضافی میخوره. خود مسمومیت ناشی از یود میاره، خود مسمومیت شهوت رو ضعیف میکنه. چقدر خانواده تفلک ها یا تقام میزنن با اینکه ازدواج قانونی شده. اشتباهه، اشتباهه، آره اونم اشتباهه، دیدی هر سه اشتباهه. بازم قربون این چهار تا معصوم برم، آدمند مثل آدم حرف میزنن، خودمحور خودبین نیستن. چرا؟ چون فرصت طلب مرموز ریاست طلب نیستن. ما ظل صاحبكم و ما غوا، صاحب شما نه خودش گمراهه نه در صدد فریب دیگرانه. حرف من نیست، حرف خدا در سوره نجم آیه دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، و النجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا. شأن نزول و مصداق، شأن نزولش رسول الله، مصداقش چهار معصومه. یادتون باشه چی گفتم، مثالای واقعی زدم، دیدی عمو جون، طب جدید و طب قدیم و هر کی میخواد باشه، ما در حکم دین با هیچ کس شوخی نداریم. چون بدعت ها زیاد شده بود مؤمنان، من این تیکه رو بدون تقیه توضیح دادم، این تیکه رو، چه بحث نمک دریا، چه بحث نمک یوددار، چه بحث نمک پودر سنگ، هر ستا رو بدون تقیه توضیح دادم. چون در هر ستا الان تو جامعه داخل و خارج کشور بدعت هست، ما با بدعت ها مخالفیم، چون ادخال مالیس فدین فدینه، قبول نداریم. امام صادق گفته بگو نگذار بدعت بین مردم عادت بشه. ما هم یکم جیک جیک رو خودمون کردیم از باب انجام وظیفه. امام رضا علیه السلام فرمودن علیکم بالملح فانه شفاء من 70 داء منها الجزام والبرص والجنون. مؤمنا یه حاشیه هم همین کنارش بزنید، در همین طب المعصومین در صفحه 371 اش است، الان ما صفحه 98 بودیم، آخر مبحث جزام، در همین کتاب طب المعصومین در صفحه 371 هم است، میگه سید و ادامکم الملح، سرور خورشتاتون نمک طعام سالم گندزدائی شده. قیداش دیدی عمو جان چی شد؟ نمک طعام سالم گندزدائی شده. سید و ادامکم الملح، ادام یعنی خورشت، سرور و سرآمد همه خورشتاتون مؤمنا مسلمونا آدما انسانا نمک طعامه. آخرین پیشرفتای علمی هم همینه میگه، میگه همان گونه که اگر اکسیژن نباشد حیات در روی زمین نیست، همان گونه که آب نباشد حیات در روی زمین نیست، همان گونه که نمک هم نباشه حیات روی زمین نیست. اینا ثابت شده است مؤمنا تو بحث اکوسیستم های حیاتی. حالا یه یادگاری از گوینده مؤمنا بنویسین، یادگاری از امام رضا گفتیم، از امام اول امیر المؤمنین علی علیه السلام هم بگم، خیلی قشنگ. قال امام و امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام، این که گفتم اول آخر قضات نمک بخور، من بدأ یعنی هر کسی که شروع کنه ابتدا کنه، من بدأ بالملح اذهب الله تعالی عنه سبعین داءً. هر کسی که غذاشو با نمک شروع کنه، گفتم کمها نوک قاشق چای خوری سرخالی، چند تا فایده داره، چند تا نقطه بزنین، چند تا فایده داره. حالا چی؟ مباحث خودم. اولهو الجزامو، اولهو الجزامو، این از کجا گفتی؟ صحیفت الرضا علیه السلام، کتاب صحیفت الرضا علیه السلام صفحه 78 حدیث 162. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.